آقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه عده‌ای.
آقا شما فهمیدو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. شبتون بخیر باشه، هر جا هستید آرزو میکنم حالتون خوب باشه و شنونده امشب انعکاس باشید. شب ما میهمانیم. رفقای من در رسانه‌های مختلف دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند و باهاشون همراه خواهیم بود. اما تیتر امشب: کارکرد مطبوعات در عصر رسانه‌های دیجیتال. شهاب درابیان سلام، شب بخیر.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشه.
منم همین آرزو رو دارم. متشکرم و ممنونم که با ما اومدی. خوشحال دیگه امشب.
بله اومدم کار
سید امیر حسین آقایی سلام.
سلام
آقای امیر حسین. سید آقایی چی گفتم؟ آره بیا جلوتر.
هر خداوند بزرگ، عرض سلام ادب و احترام دارم به همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و میهمانان حاضر در برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم از این که ما رو میشنوید. امشب میتونید برنامه ما رو به صورت زنده از سایت iranseda.ir و اپلیکیشن ایرانصدا بشنوید. بعد از اتمام برنامه هم میتونید برنامه رو به صورت آرشیوی دانلود کنید. من در دو بخش پیامک هایی که به سامانه 30,035 ارسال میکنید رو براتون میخونم.
آقای دکتر حسن نمک دوست، استاد همه ما در رسانه، یادداشتی رو چند مدت پیش نوشته بودند و این یادداشت با این تیتر بیایید روزنامه نگار و روزنامه باشیم به مخاطبانشون تقدیم شد. در این مطلب نوشته بودند: جهان در این روزهای کرونایی حتی اگر برای همه بی تغییر مانده باشد، برای روزنامه‌های چاپی و روزنامه‌نگارانشان در ایران به قطع و یقین تغییر کرده است. روزنامه‌نگاری بنابر آمارهای تاریخی خود حرفه جستجوی حقیقت است، نه آنکه حقیقت نزد روزنامه‌نگاران است یا آنها روایتگران آن، بلکه در این معنا که حرفه‌ای‌های این عرصه می‌کوشند با روایت تا حد ممکن دقیق، منصفانه، متوازن و بیطرفانه واقعیت کمک حال جامعه برای نزدیک شدن به حقیقت باشند. فرایندی بسیار پیچیده و دشوار و سراسر چالش. پیمودن این فرایند نیاز به شهامت جامعه برای مواجه شدن با تلخی‌های حقیقت دارد. این بار اما خیاط خود به کوزه افتاده است و پرسش مهم این است: آیا روزنامه‌های کاغذی و ما روزنامه نگارها جرأت روبرو شدن با واقعیت تلخی را داریم که در برابرمان قد علم کرده است؟ آیا این واقعیت که شمار قابل ملاحظه ای از مردم، مقامات و حتی همکارانمان در رسانه‌های دیگر بود و نبود مطبوعات کاغذی را علی‌السویه می‌دانند و بر این اعتقادند انتشار یا عدم انتشار روزنامه دیگر اهمیت و تفاوتی معنادار برای جامعه ندارد؟ در موقعیت کنونی تکرار بحث‌های نظری، برشمردن مزیت‌های کلی مطبوعات چاپی و یادآوری‌های تاریخی و احساسی کمکی به حل مسئله نمی‌کند. استدلال‌های کلی، بی زمان و لامکان، از جمله اینکه مطبوعات می توانند در فضای پرغوغای امروز جامعه و سیل عظیم و بی پایان خبرها و شایعات و دروغها، اطلاعات و شبه اطلاعات و ضد اطلاعات منبع موثق باشند، عمیق‌تر و همه جانبه‌تر از فضای مجازی و شبکه‌ای به توضیح و تحلیل رویدادها بپردازند، هدفمند و اندیشه شده رفتار کنند و همانقدر به در بسته می‌خورند که یادآوری نقش مطبوعات در بزنگاه‌های تاریخی و گفتن از نوستالژی ورق زدن روزنامه‌ها و عطر خوش کاغذ، حقیقت دیگر برای این استدلال‌های کلی تره هم خورد نمی‌کند. راه حل چیست؟ به نظرم این که از بیان و تکیه بر کلیات دست برداریم و در عمل و در واقعیت ما روزنامه نگارها بکوشیم هویت روزنامه را به روزنامه ایمان، چه کاغذی و چه دیجیتال و آنلاین و چند رسانه‌ای، بازگردانیم. یادداشت ایشون یادداشت بلندیه، من به همینجا اکتفا میکنم. در ادامه برنامه به سراغ یادداشت ایشان خواهم رفت.
انسانی که هم دسترسی بهش کمتره و خب زمان بره خیلی کمتر، یعنی اصلا شاید بگم اصلا، ولی بیشتر برای مجازی و خبرگزاری ها و تلگرام و کانال و اینا.
روزنامه که قبلا خیلی بیشتر بود، در رفت مغازه ها میرفتیم، روزنامه خراسان خیلی هر روز حداقل چاپ میشد، در یعنی اصلا روزنامه ها خیلی بسیتراش کمتری چاپ میشه.
من سایت بیشتر به جای روزنامه از سایت خبری استفاده میکنم.
خونه نشستی بخوای بری بیرون روزنامه بگیری بیای بشینی بخونی، تا اینکه جلو دیت وسیله هست که میتونی راحت هرچی سرچ کنی یا نگاه کنی هر خبری آنلاین ببینی حتی ویدیو، خب خیلی بهتر از خرید و در سر روزنامه.
اکثر گوشی رو من در بیارم تو چند تا کانال هستم که راحت خبرها رو ببینم.
از روزنامه خیلی کم ترسته میشه، خیلی به ندرت، هم بخیره هم هزینه داره، هم دسترسی بهش یکم سخت داره و هم راحت از توی سایت از این زمان
کنه. و اینکه به روزنامه هستم در لحظه میتونی ببینی، تا اینکه منتظر باشی فردا خبر دیروز رو ببینی، خب خیلی بهتر آنلاین.
یکی دیگه اون کانال ها خب خبرهاش مثلا به نظر من موثق تره و اینکه بدون تحریف حداقل کمی تحریف به نظر من داره روزنامه هایی که توی ایران چاپ میشن.
مثلا از کاغذ استفاده شده و یکم ضرر محیط زیست وجوده تموم میشه، ترجیح میکنم که از این خبری استفاده
بخوام. از توی تلگرام بکنم چند تا منبع دارم، فشار بعد هم منبع خبرگزاری دارم که بخوام چک کنم و اون رو بخوام چک کنم، خبری بیشتری به میرسد در اصلا تا این کنم یه روزنامه خاصی و حدیث میکنم.
آقای محمد صادق عبداللهی، مدیر عامل روزنامه جوان آنلاین، سلام به شما، روزتون شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به انعکاس.
سلام، متشکرم از لطف شما،
خیلی شب بخیر. متشکرم، ممنونم. آقای حامد یعقوبی عزیز، معاون و دبیر روزنامه ارتباط، به شما هم سلام میکنم، شب بخیر میگم.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون.
یه مقداری با میکروفون ما رفیق تر باشید آقای یعقوبی، اگر قرار باشه تا آخر برنامه اینجوری قهر باشید.
نه،
خیلی متشکرم. آقای امیر اسماعیلی، سردبیر روزنامه صبح نو، سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های شنونده های محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. سلام. چقدر شیک روزنامه‌تون میگن بچه ها.
لطف دارید شما.
آقای ابراهیم بهشتی، دبیر سیاسی روزنامه ایران، به شما هم شب بخیر میگم، خوش آمدید.
بنده مرد سلام دارم خدمت شما، مخاطبان عزیزتون و میهمانان برنامه، همکاران خوبم. امیدوارم که امشب برنامه خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای مهران کرمی، مدیر مسئول روزنامه همشهری، به شما هم سلام میکنم، شب شما هم بخیر باشه.
هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و دیگر مهمانان برنامه سلام و عرض ادب.
سپاسگزارم، ممنونم. با ما باشید آقای کرمی. آقای من یه خواهش بکنم، لطفاً منتظر نمونید که حالا نوبت بهتون برسه، یا من خواهش بکنم که صحبت بفرمایید، هر جا که صلاح میدونید خودتون وارد بحث بشید. و ما در واقع امشب اومدیم دور هم دیگه جمع بشیم، یک بخش مهمی رو در موردش صحبت بکنیم، یک بحث کاملا تخصصی و ادامه زندگی روزنامه ها فارغ از گرایش های سیاسی، فارغ از گرایش های اجتماعی و اقتصادی، اصلا کاری به این مسئله ها به نظرم میاد که نباید داشته باشیم. و اگر موافق باشید از اقتصاد رسانه شروع بکنیم، از اقتصاد مطبوعات شروع بکنیم، اون هم توی کشور ما که خب میدونیم حالا مال امسال و پارسال نیست، سال هاست که ادامه زندگی روزنامه های ما گره خورده به آگهی های دولتی یا آگهی هایی که میتونن جذب بکنن. کجای ماجرا ایستادیم توی روزگار دیجیتال؟ آقای اسماعیل با شما شروع کنیم بحثمون رو.
چون آگهی های دولتی رو مطرح کردم، فکر می‌کنم روزنامه ایران شروع بکنه بهتره.
بسیار عالی. آی بهشتی. آره دیگه روزنامه دولت هم دیگه.
بله خب. بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت اقتصادی حالا رسانه ها مشخصا مطبوعات بحث امشب ما هستش، به نظرم خیلی حالا آشکار و عیان هستش که وضعیت به نوعی مناسبی نیست، هم خبرنگارا به نوعی، هم مدیران به نوعی رسانه ها در حقیقت با یه واقعیت تلخی به نوعی مواجه شدن که به نظرم دلایل متعددی میتونه داشته باشه. خب مهمترین درآمد قاعدتا روزنامه به نظر مثل دو تا کانال بوده دیگه، همیشه از قبل یه کانال بحث فروش بوده، یه بحث آگهی بوده. به نظرم هر دو تا عامل این هر دو این مؤلفه ها به نوعی بستگی و ارتباط داره به وضعیت عمومی تر جامعه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. یعنی به همون میزان که ما شاید شرایط مطلوبی توی جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی نداشته باشیم، به همون میزان هم به نوعی وضعیت اقتصادی روزنامه ها دستخوش تغییرات و به نوعی فراز و فرود هایی می شود. مشخصا وقتی که وضعیت اقتصادی به نوعی وضعیت اقتصادی خوب و ایدئالی نباشد، قاطعا آگهی هایی که به سمت روزنامه ها به نوعی سرازیر میشه، خب اونا به نوعی یا کم میشه یا حتی تو مقاطع ممکنه قطع بشه. از طرف دیگه باز اون وضعیت فرهنگ و اجتماعی، این که یه جامعه چقدر بخواد اهل روزنامه خوندن باشه و بخواد به صورت خیلی به نوعی حتی به صورت اشتراک یا حالا روزانه بخواد روزنامه رو بخره، اینها به نظرم مؤثره. ما الان تو شرایطی هستیم که فکر میکنم هم به نوعی اون روزنامه خونهای ما کم شدن که حالا تو ادامه بس میتونیم درباره صحبت بکنیم، و هم به لحاظ به نوعی اقتصادی آگهی که به روزنامه ها میاد، اونها هم به نوعی دچار افت شده و همه اینها دست به دست هم داده که وضعیت اقتصادی توی مطبوعات به نوعی وضعیت نه تنها ایدئال که وضعیت قابل دفاعی نباشه.
خیلی متشکرم. آی بهشتی.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
مجددا ممنونم. عرضم به حضورتون که یه مدار کلی تر فکر میکنم بحث رو باید شروع بکنیم از نوع جنس مطبوعاتی که الان دارن به حیات خودشون ادامه میدن و بالا من تقابل اسمش رو نمیگذارم با رسانه های مجازی و فضای مجازی مون که بحث تقابلی وجود نداشته باشه، ولی الان یک حیات مجددی رو مطبوعات کاغذی ما، روزنامه های ما دارن تجربه میکنن که شرایط خیلی سختیه.
اصلاح میکنم آقای اسماعیلی، الان شما معتقدید که برگشتن روزنامه ها و در واقع حالا این حیات همچنان جاریه؟
ببینید یه جا تکلیف خودمون مشخص بکنیم. آره. من عقیده شخصی و چیزی که ازش دفاع میکنم، چون دوستانی که توی رسانه مشغول هستن الان جنسشون اینه که تنها یک بعدی نیستن، این حتی قبل دوستانی هم که اینجا هستن اینه که مسلماً چند تا هیته روزنامه نگارانه رو دنبال کردن و توش صاحب سمت بودن، هم مجازی هم واقع. ولی فرایند مطبوعات و روزنامه هیچ وقت نمیمیره. یعنی من دقیقاً روی این قضیه ایمان دارم، عقیده دارم، نه من کل دنیا روی این قضیه هستن که بالاخره الان یکی از مراجع اصلی و منابع آگاهی دهندهی که توی جامعه وجود داره بحث روزنامه و مطبوعات کاغذی هستش. چون مطبوعات کاغذی یک نشان و یک اصالتی دارند یک اعتبار منبعی دارن که این رو اعتبار منبع به راحتی به دست نیومده. حالا اینجا الان ممکن در ادامه بحث برسیم به بحث مقایسه بین مطبوعاتمون کاغذی ها و مجازی ها و کلا مطبوعات دیجیتالیمون، ولی روزنامه از بین نخواهد رفت تحت هر شرایطی، ولی شکل و ظاهر و فرایند و اتفاقی که در روزنامه خواهد افتاد دائما در حال تغییره. ما در سال گذشته یک شوک عظیم و وحشتناکی رو تجربه کردیم و اون بحث کاغذ بود. یعنی بلای سر روزنامه ها اومد که عجیب و غریب، تیراژ ها کم شد، کاغذ ها به شدت کاغذ های گرون و نبود. یعنی واقعا برای مراجعه توی بحثی که حالا روزنامه وقتی کاغذ نداشته باشه به درد حالا فضای چاپ نمیخوره، و تمام روزنامه ها تقریبا این فضا رو به سختی تجربه کردن و گذروندن. شرایط البته هنوزم شرایط نرمال و طبیعی نیستش، ولی خب بهتر از قبل شد. یعنی خود دوستان و مسئولینم که تو معاونت مطبوعاتی ارشاد بودن واقعا زحمت کشیدن و تلاش کردن که به این قضیه برگردن، ولی همچنان حالا شاید آسیب هایی که از اون چیز خورد و کم شدن تیراژ های روزنامه ها به تبع کم شدن تیراژ روزنامه ها به تبع بحث کاغذ خیلی اذیت کرد روزنامه های مطبوعات رو. ولی در عین این، حالا نمیدونم تحریم اسمش رو بذارم، کمبود اسمش رو بذارم، باعث شد که یک مقدار روزنامه ها توجه جدیتری به یک فضای دیگه‌ای بکنن برای نشر، به یک فضای دیگه‌ای که جهت حالا بروز و جلوه نمایی خودشون ازش بتونن استفاده بکنن، و اون فضا خب مسلماً تو فضای مجازیه. الان فکر نمی‌کنم روزنامه‌ای وجود داشته باشه که تو شبکه مجازی یا مولتی مدیا حضور نداشته باشه. حالا سطح حضورها حضورهای متفاوتیه، ولی تقریبا همه روزنامه‌های ما، همه مطبوعات ما یک جلوه و بروز و سایه مجازی هم دارن که شاید عملکردش با خود روزنامه متفاوته، ولی اعتبار و منبع اصلی حالا اصالتشون به روزنامه برمیگرده. یعنی نوع نگاهشون و پرچمدارشون روزنامه هستش. بحث اقتصادی روزنامه ها، میگم سال گذشته سال واقعا وحشتناکی بود. یعنی به خاطر تجربه‌ای که دوستان داشتن سال گذشته، حالا این تحریم‌ها و بحث کاغذ که مطرح شد، واقعا خیلی از روزنامه‌های ما رو کوچیک کرد، تحریریه‌های ما رو کوچیک کرد، و خیلی از دوستان روزنامه نگار خب این امنیت شغلی که از قبل هم واقعا انقدر امنیت جدی وجود نداشت برای بحث روزنامه نگارا، اینها خیلی‌هاشون خونه نشین شدن. چون واقعا این مجبور بودن که روزنامه خودش رو کوچیک بکنه، سازگار بکنه، و این آسیب متاسفانه در سال گذشته خیلی جدی مطرح شد. که از اون طرف خب بحث توزیع و فروش روزنامه ها بود که یه بحث جدی بود، و حالا با شروع این ویروس منحوس کرونا هم که جدی تر شد. این یعنی حالا ترسی که توی جامعه به وجود اومد از دست دادن به هر چیزی و وسیله و روزنامه‌ای که جهت انتقال بود، و از اون طرف هم حالا کم شدن آگهی‌های دولتی و اون بحث‌هایی که سر آگهی‌ها بالاخره بود، که یکی از مراجع اصلی تأمین روزنامه بس آگهی‌های دولتی بود که خب سازوکارش خیلی متفاوت بود طی سال‌های گذشته. حالا این مدار نظاممندتر شده که این مدار مجاری خاص داشت، فضای خاص داشت، این مدار حتی این جاهای انحصار داشت. یعنی خب مثلا روزنامه یک نهادی، روزنامه مثلا خودش رو داشت، آگهی‌هاش هم مال خودش بود، دولت خب روزنامه ایران رو داشت، آگهی‌ها هم روزنامه ایران بود، و بقیه روزنامه واقعا شاید الان یه مقدار بهتر شده، یعنی سازوکاری یه مقدار اصلاح شده، ولی خب همچنان نیازمند تغییره. و این فضا رو به سمتی آورد که روزنامه ها به نقش های دیگه ای برای درآمدزایی فکر کردن، که اون نقش ها رو به نظرم میتونیم در ادامه راجبش صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای یعقوبی، دیدگاه شما رو هم بشنویم اول ماجرا.
من سلام عرض میکنم،
ارادت
عذرخواهی میکنم به خاطر یه مقدار بیماری که البته کرونا نیست، سلام گرفته اولش رو ترک نکنید. خب ما درباره اقتصاد مطبوعات حرف بزنیم. اقتصاد مطبوعات از اون بحثایی که سالهای ساله در هر جلسه‌ای که مطبوعاتی‌ها هستن وجود داره و فکر می‌کنم کماکان وجود خواهد داشت، یعنی از حالتی به حالت دیگه فقط تبدیل
میشه. بیشتر اون که شما با میکروفون ما یه مقداری رفیق‌تر باشید.
من فکر می‌کنم بیشتر از این جلو نمیتونم بیام. عزم به حضورتون که ما بعضی چیزهای روشن رو در عالم مطبوعات میدونیم، نمیدونم چرا نمیخوایم به روی خودمون بیاریم. بعضی از مسائل بسیار روشنند، اما چون پرسش به شکل جدی فلسفی کلمه نداریم، در همه مقولات نداریم و از جمله در مسئله مطبوعات این مسائل حل نمیشه، چون وقتی یک مسئله حل میشه یا حداقل جوابی براش پیدا میشه که پرسش جدی وجود داشته باشه، ما جوابهایی داریم که گاهی اوقات در مقابل پرسش‌های نداشته میذاره. مثلا اینکه چرا وضع مطبوعات به این شکل از نظر اقتصادی بود؟ ما هیچ بدوی خودمون نمیاریم که به هر حال یک روزنامه خصوصی یا یک مجله خصوصی تحت چه شرایط و قواعدی باید با یک روزنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنه رقابت کنه. اصلا این چه رقابت نابرابریه؟ تازه در شرایطی که از بسیاری از مواهبی که اون مطبوعه عموم در واقع مطبوعه‌ای که از بودجه عمومی استفاده میکنه برخوردار این برخوردار نیست. در همه ببخشید در همه موارد و در همه دولت ها هم به همین شکل، بنابراین نمیتونیم صورت مسئله ای رو پاک بکنیم و در واقع در پی جواب باشیم. خیلی طبیعیه یک مجله ای در همین روزگاری که آقای اسماعیلی گفتند ناچار بود با چند برابر قیمتی که ماه پیشش کاغذ خریده بود کاغذ بخره از بازار از دست فروشنده‌ای که تا یک ماه پیش با چک کاغذ میفروخت و امروز پول نقد میگیره، و این باید رقابت کنه با مجلات و روزنامه هایی که احیانا در انبارهاشون کاغذ دارن، حالا کم و زیاد دارن، یا اگر هم نداشته باشن بودجه خریدش رو دارن، یا اگر نداشته باشن آگهی برای تأمین این بودجه دارن. من میتونم مثال بیارم چون از نزدیک درگیرشون این بحثی بودم در سالهای گذشته. خب طبیعیه که ما در این بله من با در مجله کرگدن بعد از 4 سال که هفته نامه بودیم، الان یک سال و نیم تبدیل شدیم به 2 هفته نامه 3 هفته نامه گاهی اوقات
یه وقتی ماهنامه هم گرفتم،
ماهی ماهنامه هم شده، فقط به یک دلیل ساده
کاغذ.
به یک دلیل ساده کاغذ نداریم و زورمون هم نمیرسه کاغذ بخریم، میدونید، و به قول شما حرکت به سوی گاهنامه. خب به نظرم صورت مسئله بسیار روشن‌تر از چیزیه که بخوایم دنبالش بگردیم. یعنی یک بحثایی حل نشدن، هیچ وقت هم حل نشدن. حالا در مورد چیزهای دیگری هم میتونیم صحبت کنیم اگر نخواهیم خیلی انتزاعی حرف بزنیم و پامون رو زمین باشه. درباره دکه ها، درباره سیستم توزیع، اینها موضوعات انضمامی هستند که ما باشون دست به گریبانیم. مثلا اینکه یک صاحب محترم یک دکه در یک میدان شلوغ اگر از مجله شما خوشش نیاد و اون روز حالش خوب نباشه، مجله رو نمیذاره که به فروش بره، یعنی میذاره اون پایین، میذاره جلو چشم نیست. اینها مسائل بسیار ساده ای هستند که خیلی احتیاج به تئوری پردازی های پیچیده ندارن، و ما سال هاست که برای این قضیه فکر نمی کنیم و میبینیم بحث توزیع داریم، بحث دکه داریم، بحث مجلات خصوصی و روزنامه خصوصی و دولتی ها داریم و از کنارشون میگذاریم و باز سوال میکنیم که چرا اینجوریه. من حالا بیش از این
خیلی ممنونم آقای عبدالله
بزرگ یمن. ممنون. تقریبا دوستان همه از این مشکلات گفتن، مشکلات هم هست، همه هم تو هر رسانه‌ای که هستیم درک کردیم، لمس کردیم. یه مشکلی هست که دوستان گفتن، این بحث اقتصاد وابستگی های شدیدی برای روزنامه ها میاره که باعث میشه روزنامه ها اون کارکرد انتقادیشون رو شاید نتونن به درستی انجام بدن. شما حساب کنید روزنامه ای که قراره صرفا با آگهی به چرخه، طبیعتا نمیتونه برای فلان شرکت نقد بنویسه چون فلان شرکت آگهیشو میبره. این یه بخششه، این یه آسیب بزرگ اقتصاد رسانه هاست. اما خب ما چون دیگه تو این 40 سال استاد تبدیل تهدیدها به فرصتها شدیم، من میخوام در کنار این اشاراتی که دوستان داشتن و مشکلات، به این فرصتهایی هم که این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده، یعنی یکی این که همین دوستمون از کرگدن میگن، خب کرگدن مثلا سعی کرده روزنامه جذابتری باشه که همه طیف ها بخرن و شاید خودش رو وادار کنه به تو چشم مخاطب اومدن. خب این خودش یه فرصت بوده که به دوستان داده، هرچند کار سختی. یا مثلا کمی خوش آب و رنگتر در بیارن، مثل صبح نو که شما گفتین روزنامه شیکتریه. خب اینها یه کارهایی بوده که روزنامه‌نگارها مجبور شدن انجام بدن برای اینکه بتونن به هر حال این اقتصاد رو یه جور جبران کنه. البته آسیب‌هایی هم داشته، مثل اینکه بعضی روزنامه ها مجبور شدن خوشایند فرهنگ عامه بنویسن، یعنی به هر حال بیان یه جای یه گوشه یه عکس هنرپیشه یه چیزی رو برد کنن، یه خبری رو بیارن، یه زرد بنویسن که به هر حال یکی داره از دکه رد میشه، داره با اون فندک دکه سیگارش رو روشن میکنه، چشمش میفته، حداقل یه دو تومانی هم بذاره اون مجله رو برداره. این هم آسیب هایی بوده که ایجاد کرده، ولی فکر میکنم این مانع اون کار کرده انتقادی روزنامه ها شدن بزرگترین آسیب وابستگی روزنامه ها در این بحث اقتصادی، که من فکر نمیکنم روزنامه ای از این در امان باشه از این آسیب.
متشکرم. آقای کرمی، دیدگاه شما رو بشنویم.
ازم به خدمت شما، من اگه بخوام به یه مقدار، خب مباحثی مطرح شد ولی میخوام به اون اصل سوال شما وفادار بمونم و تو اون چارچوب صحبت بکنم. خب شما میدونید به هر حال روزنامه همشهری نسبت درآمدیش در واقع با بقیه رسانه ها از منبع آگهی شاید شبیه مقایسه‌ای باشه که ما صدا و سیما رو با بقیه رسانه ها بکنیم. تو بحث مکتوب درصد بالایی از درآمد آگهی ها رو همواره در طول این سه دهه داشت، به طوری که ما واقعیتش روزنامه همشهری هیچگاه آگهی دولتی رو استقبالی ازش نمی کرد. یعنی ما روزنامه بودیم که آگهی دولتی رو پشت در می ذاشتیم. خب یه نیازمندی هایی بود که در واقع
آقای عبدالله میگن خوش به حالتون.
من دارم از گذشته میگم، این دیگه داریم وقت خوش دوران گذشته رو عرض میکنم. منتها حتی همشهری با این بنیه اقتصادی هم امروز به جای رسیده که در واقع همون آگهی های دولتی رو استقبال میکنه، حتی در صفحه اولش و در صفحه های دیگه، و به نوعی این منبع به این شکل محدود شده. حالا من میخوام دلیلش رو عرض بکنم. یه دوتا از دلایل رو دوستان فرمودن، یکی بحث گرانی کاغذ بود که و دیگر نهاده های تولید روزنامه که تقریبا در برخی از موارد تا 6-7 برابر قیمت های گذشته شد. یکی دیگرش هم اون بحث کرونا بود و به هر حال که شرایط شد، من دیگه از زمانی که از دوستان بود تکرار نمی کنم. منتها شما ببینید این به اون مقدمه هم که عرض کردم ربط داره. وقتی که شرایط اقتصادی پیش بیاد مثل مسائل تحریم و اینها که بنگاه های اقتصادی به هر حال تعطیل بشن و دچار تنگناهای مالی شدید بشن، خب طبیعی اولین کاری که میکنن اینه که تبلیغات رو قطع میکنن، و وقتی این تبلیغات قطع بشه طبیعتاً درآمد بسیاری از روزنامه‌ها که از همین بنگاه‌ها بوده بالاخره قطع میشه. یعنی این شرایط تحریم علاوه بر گرانی کاغذ یا دیگر اقلام این اثر هم گذاشته. یعنی ما در یه شرایط اقتصادی هستیم که کشور تو این 3 سال گذشته سال به سال بخش بزرگی از حجم اقتصادیش رو از دست داده و طبیعتاً بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شدن یا فعالیت‌هاشون رو به اصطلاح خیلی انقباضی کردن، و اینها این باعث شده که درآمد مطبوعات در واقع و رسانه‌ها به ویژه در این شرایط خیلی دشوار بشه. یعنی شما ببینید ما 4 تا عامل رو اگه کنار هم بذاریم، یکی افول تدریجی اقبال به روزنامه ها و نشریات مکتوب در طول این 10-15 سال گذشته، دوم این بحث بحران اقتصادی که به اصطلاح دامن کل اقتصاد ایران رو گرفت و ناشی از شرایط تحریم بود، سوم این بحث مربوط به کرونا که در واقع اون ضربه نهایی رو یا به طوری بگیم تیر خلاص رو به این قضیه وارد کرد. اینها باعث شد که مطبوعات واقعا وارد یک دورانی بشن که بحث حیات و ممات مطبوعات به طور جدی مطرح بشه. یعنی من برخلاف نظری که از دوستان که گفتن ایمان داریم به این که به هر حال آینده مطبوعات از بین به هر حال روشن و اینها و مطبوعات از بین نمیرن، من میگم که واقعا این اطمینان وجود نداره. یعنی شما ببینید یه شرایطی دارید که خواننده دیگه داره دور میشه، نسل جدید مخاطبان ما که به هر حال از چیز باشن مخاطبشون بیشتر همون رسانه‌های نوع شبکه‌های مجازی ازن به خدمت شما، فناوری‌های مبتنی بر موبایل، یعنی به نوعی به رسانه‌های رو میارن که موبایل بیس هست. این مسئله باعث میشه که به نوعی دیگه ما